که شنیدیم. باید یه مطلبی رو اینجا من توی پرانتز باز کنم که ما نباید این رو فراموش بکنیم که سن ازدواج هم رفته بالا. شاید در قدیم سن ازدواج پایین تر بود، توقعات کمتر بود و اینکه کسایی که ازدواج میکردن خانوم ها خیلی شاغل نبودن. این برمیگرده به دهه 50 و حالا دهه 60، ولی الان نسل جدید همطور که عرض کردم نسل زد هستن. معمولا همشون هم خودکارن، کار میکنن و هم درس میخونن و هم شادی های مخصوص خودشون رو دارن و الان توی این گزارش گوش دادیم، دیدیم یک سری ها توقعاتی که دارن کاملا تو اگه بخوای نگاه بکنی یه جاهایی به جا هستش. خانوم خودش شاغله، خودش اون آزادی هایی که باید داشته باشه از طریق درآمدی که داره میتونه یک سری سرگرمی هایی که توی اون زمینه داره برای خودش برطرف بکنه، برای خودش بسازه. ولی اینها همه کمک میکنه به اینکه شاید پیش خودش بگه که خب من وقتی که در این حد میتونم خودم رو توی خیلی زمینه ها کمک بکنم به خودم
حمایت
کنم، دیگه چه نیازی داره که بخوام ازدواج کنم. در صورتی که گفتم اوایل صحبتم گفتم که بابا این یک باور غلطه، باور رو تغییر بدین. این باور باعث میشه که خیلی چیزهای دیگه به غیر از ازدواج رو هم نتونی تنبهش بدی، نتونی انتخاب کنی، انتخاب ها برات سخت میشه. این مسئله خیلی مهمه و این گزارش هم میتونیم بگیم که یه جورایی تلخه و هم یک جورایی من خوشحال میشم میبینم آدم ها به اون استقلال رسیدن که بتونن راجبش صحبت کنن، راجبش حرف بزنن و خیلی راحت مخصوصا خانم ها بگن خب من ازدواج نمی کنم به این دلیل و به آن دلیل.
خب درست، این آزادی های دوره مجردی هم شیرینه و هم دوست داشتنی، اما به هر حال برای اینکه برسیم به آرامش، به یک مقولهی ارزشمندتر، بنابراین باید بهایی رو هم بپردازیم.
بله.
اینو بپذیریم، باید بهایی رو بپردازیم و اون اینه که به هر حال باید یه تغییراتی در زندگی خودمون ایجاد بکنیم. این حالا در مسیر زندگی ادامه داره دیگه.
بله.
بعد مادر شدن، پدر شدن، این که شما باید خیلی از خودگذشتگی داشته باشی ولی اون شیرینی پدر شدن و مادر شدن رو با تمام وجودت بچشی و بعد روزی صد بار بگی خدای شکرت من تا به حال چه نعمتی رو نداشتم که الان دارمش. خب خانم دکتر، به هر حال افراد با توجه به شرایطی که بعد از ازدواج پیدا میکنن خیلی جاها باید خب با هم حضور داشته باشن در محافلی. یکی از اتفاقات و اختلافاتی که وجود داره در بین بعضی از خانواده ها که حالا میشنویم و میبینیم این هست که مثلا دختر خانوم میگن که حالا اون خانوم میگن که باید هر هفته فلان روز بریم منزل پدر من، یا اون آقا میگن همینطور، یا مثلا آقا میگه نه من نمیام، قرار نیستش که هر هفته مراجعه بکنیم. اینها چه اتفاقاتی؟ خب یه سری اختلافاتی رو منجر میشه. باید چی کار بکنن در چنین مواقعی؟ بهتره که چه روشی رو در پیش بگیرن؟ و بعد ما یه وقتی میبینیم خانم دکتر انگار تو زندگی مشترک دیگه اثری از اشتراک نیست، یعنی کاملا احساس میکنی که آقا برای خودش داره زندگی میکنه، خانوم برای خودش. درسته؟ یعنی این چیزی که متاسفانه داره دیده میشه بین خانواده ها، بعضی از خانواده ها تاکید میکنن آقا برای خودش میره مسافرت با دوستانش یا خودش به تنهایی، خانم همینطور، مهمانی ها متفاوت جداگانه. پس چی شد این زندگی مشترک؟
درسته، این برمیگرده، کاملا درست میفرمایید، این برمیگرده به همون احترامی که باید به علایق همدیگه بذارن، به آزادی های همدیگه بذارن. اما ما در طول این مسیر باید خیلی کارهامونه، وقتی که ببین ازدواج کردی این پیونده صورت گرفته، باید برنامه هاشونو چک بکنن، باید مدیریت بکنن، باید اون ترس و تر... ما میگم میکنم مشکلاتمون اینه که با هم مذاکره نمی کنیم، با هم حرف نمی زنیم و همین طبق فرمایش شما وقتی که این اتفاق میفته کم کم این فاصله، این شکافه بین زن و شوهر به وجود میاد و علاوه بر این که زندگی مشترکشون رو به خطر میندازه، زندگی زناشوییشون رو هم به خطر میندازه.
و دقیقا توجیهشون اینه که خب قراره که هر کسی استقلال خودش رو داشته باشه، ما ازدواج نکردیم که بخوایم پابند هم باشیم و نتونیم حرکت بکنیم.
لج و لجبازی و کلنجار رفتن، کل کل کردن با هم دیگه. من این رو میپذیرم که بعد از ازدواج، بعد از یک زمانی و زمانی که حتی فرزند میاد، ممکنه به خاطر مشغله ها، ممکنه به خاطر یک سری مسائلی که ما آدم ها شاید قبل از ازدواج تجربه نکرده باشیم، مثل اومدن یک میهمان جدید، یک فرزند جدید در خانواده، ممکنه و خیلی مسائل دیگه، مثلا ورود یک سری آدم های جدید به عنوان آدم هایی که پدر و مادر همسر و فامیل های همسر آدم هستن، اینها همه اینها باعث می شود که شاید یه سری مسائل و یه سری مشکلاتی در زندگی ها به وجود بیاد. اما اینجا بهترین راهکاری که من از همون اوایل صحبتمون تا الانم کردم مذاکره کردنه، صحبت کردنه. ببینین بالاخره یک انتخابی انجام شده، بالاخره یک پیوندی انجام شده و ما باید اون رو بپذیریم، باید بهش احترام بذاریم، باید قبولش بکنیم. قطعا این مسیر خیلی راحت نیست، اما ما میتونیم با شکلات کردن مشکلات، یعنی به عنوان یک شکلات بهش نگاه بکنیم، میتونیم حلش بکنیم. اینا همه برمیگرده به روحیه افراد، اینا همه برمیگرده به درون افراد. برای همین میگم که قبل از ازدواج اول ببینین چی از هم میخواین، قرار این ازدواج منجر به چه اتفاقاتی در زندگی شما بیفته. کسایی که میان ما باشون صحبت میکنیم میگم هدف چیه؟ آفتاده. آیا پذیرفتی؟ هدف چیه؟ دوست داری با این آقا یا با این خانوم به کجا برسی؟ قراره چه چیزهایی رو کنار هم تجربه کنی؟
درود بر شما. چقدر مهمه هدف چیه؟ انگیزت از ازدواج چیه؟
بله، قراره که چه چیزهایی رو به دست بیارین. خیلیاشون فقط میگن نه، ما همدیگر رو دوست داریم و تصمیم گرفتیم که این دوست داشتنمون رو با هم قسمت کنیم، تصمیم گرفتیم این دوست داشتنمون رو تا انتها ببریم جلو. بعد میگم خب توی این دوست داشتن شما هدف ندارین، شما اصلا فکر میکنین که باید به کجا برسین، چیو بسازین. فقط دوست داشتن کافی نیست، ممکنه وسط این دوست داشتن به یه سری مشکلاتی بر بخورین که اون دوست داشتن ممکنه کمرنگ بشه، اونو میخواین چی کار کنین. میگم خیلی سخته، دشوارترین گفتگو، گفتگو در زمینه ی همین مسائل مهمه. و خیلی جالبه دهه های 70 و 80 میگن خانم دکتر اینجوری فکر نکنید، از الان نفوذ بد نزنید، اگه اینطوری فکر کنیم خب ممکن خیلی مشکلات دیگه ای هم باشه، ولی ما بهش فکر نمی کنیم. میگم یه ذره جوونای الان ما هیجانی هن، ما باید این هیجانه رو یه کوچولو کنترلش کنیم.
خیلی ممنونم از شما. حالا نقطه مقابل صحبتی که داشتیم با هم در رابطه با بعضی از خانم ها آقایون در زندگی مشترک که هر کس میره پی زندگی خودش و برای خودش انگار به صورت انفرادی زندگی میکنه، زوجهایی هستن که اصلا بدون هم کوچکترین و ساده ترین کارها رو هم انجام نمیدن و به قدری این وابستگی عمیقه و عجیبه که ممکنه حتی کار دستشون بده.
من همین قدر که دارم میگم دهه های 70 و 80 اینها رو درونشون میبینم، واقعا هم زوجهای موفق میبینم. خیلی خوشحال میشم افرادی رو میبینم، من یه خب به هر حال چون در دانشگاه هستم من میبینم که خانوم میاد دانشگاه و یه سن خیلی کمی داره و همسرش هم سن کمی داره، و میاد به من میگه خانم دکتر ما چون نمیتونستیم هزینه های دانشگاه رو جفتمون متقبل بشیم و پرداخت کنیم، همسرم گفت اول شما برید درس بخونید و بعد حالا من زمان زیاده. من این احترام ها رو میبینم، خیلی خیلی اتفاقات قشنگی رو بین این جوون هایی که سنشون خیلی پایین هست میبینم و بعضیشون گاه هم برای خود من درس هستش.
بله، عرض کردم حالا با توجه به این که بعضی از خانواده ها، بعضی از زن و شوهرها بدون هم نمیتونن کاری رو انجام بدن، آیا به نظرتون این کار میتونه آسیب زا باشه یا نه؟
ببینین اگر تا یه حدیش این مسئله قشنگه، ولی از یه حدی به بعد نه. اوایل صحبتم گفتم ما یه چیزی داریم به نام وابستگی، یه چیزی داریم به نام استقلال. هر کدوم از ما استقلال خاص خودمونو داریم و قطعا زن و شوهر هم به هم وابسته خواهند شد در طول زندگی. اما اگر این وابستگی تا یه حدی بره جلو اوکیه، ولی از یه حدی به بعد نه. چون کلن ما یک اختلال استرابی داریم به نام وابستگی، حالا به هر چیزی میتونه باشه، به اشیا، به انسان، به هر چیزی، و تا یه حدیش میشه مخرب.
بله، خانم سامانی نوشتن من با همسر وابستم باید چی کار بکنم؟ من یه شخصیت مستقل دارم ولی همسرم فوق‌العاده وابسته است به من و میگه که ما ازدواج کردیم که در همه لحظات و در همه شرایط کنار هم باشیم. بفرمایید، از شما راهکار خواستن.
از من راهکار خواستن. من آخه خب شرایطشون رو کامل نمیدونم، سنشون رو و اینکه چند سال ازدواج کردن و اینکه آیا این وابستگی از اول ازدواج بوده، از قبل از ازدواج بوده، این وابستگی در طول ازدواج حدت و شدت پیدا کرده.
بله، خب پس انشالله تا این دوست عزیزمون به ما پیام بدن و شرایطشون رو بگن، اگر نکته هست بفرمایید در رابطه با این که چطور میتونیم در زندگیمون این تعادل رو ایجاد بکنیم. حالا برفرض که یه سری اشتباهاتی داشتیم زمان انتخاب شریک زندگیمون، شاید تحت تاثیر احساسات و عواطف و هیجانات قرار گرفتیم، حالا اون دوره آشنایی پیش از ازدواج رو بیشتر داشتیم به نقاط مثبتش فکر میکردیم، ولی واقعیت اینه که ما در دوران پیش از ازدواج در اکثر مواقع چشما رو میبندیم نسبت به اتفاقات مختلف. بعد از ازدواج این چشما باز میشه در حدی که ریزترین امور رو ما درشت نمایی میکنیم و سعی میکنیم با برجسته کردنش به طرف مقابلمون بگیم که تو سرشار از اشتباه و نقصی. حالا چی کار میتونیم بکنیم؟ این شرایط رو گذروندیم، رسیدیم به زندگی مشترک، این زندگی مشترک شروع شده، چند سالی داره ازش میگذره ولی تخریب شده یه جورایی، هم من دارم آسیب میبینم هم طرف مقابلم. حالا اگه با این وضعیت فرزندی هم متولد بشه، قطعا هم برای فرزند شرایط سخت خواهد بود و هم برای والدینش. بفرمایید که باید چطور این تعادل رو بعد از ازدواج ایجاد بکنیم.
ببینید فرمایش دین خودمونم تعادل و تعامل هستش. مهمترین چیزی که ما باید توی زندگیمون در نظر بگیریم و اونو توشه راهمون کنیم، قطعا بعد از ازدواج بعد از چند سال ممکنه یک سری خستگی هایی در بین زن و شوهر صورت بگیره. این برمیگرده به همون تعیین آزادی های فردی که اینها باید با هم داشته باشن. باید بپذیرن هر کدوم از اونها به یک آزادی نیاز دارن. ما همیشه میگیم ما باید یه شوک بدیم به زندگی. این شوک حالا باید ببینی چیه. خیلی مسائل در قبل از ازدواج هست که خانوم های آقایون دوست داشتن دنبالشون برن. مثلا خانوم دوست داشته از قبل از ازدواج کلاس نقاشی بره، ولی بنا به دلایلی حالا کار میکرده، ازدواج کرده و درگیر مسئولیت های زندگی شده، ممکنه که این کلاس نقاشی رفته باشه اون عقبه ذهنش مونده باشه، ممکنه که اصلا بهش فکر میکرده ولی نه جدی. ممکن بعد از 3-4 سال زندگی، 5 سال، حالا هر چند سال، بخواد که این راه رو بره، همسر باید این اجازه رو بهش بده و بالعکس تو همه زمینه ها، همون آزادی های فردی که باید داشته باشیم، این شوکه اگر تو زندگی هممون ایجاد بشه به نحو مثبتش نه منفیش، به نظر من میتونه کمک کنه، میتونه کمک کنه دوباره بتونن اون شادی های اولیه زندگی و اون لذت های اولیه زندگیشون رو دوباره به دست بیارن.
متشکرم از شما خانم دکتر زهرا قنبرپور، پژوهشگر تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه. ما هم بشنویم، برگردیم، باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
تو چشم آهو به روی ما هم، امان من بریده آن طرز نگاه هم، تو صبر و قرار منی، جان و جهان منی، حبس ابد شدم در عشقت. یا چشم نظر از دور و برد تا به ابد دور، ای دل بر من کن نمان از دل من دور، بر من نظری کن که به تابت به دلم نور، ای دل بر من کن نمان از دل من دور.
از همراهی شما مهربانان با برنامه خانه و خانواده، امیدواریم زندگیتون سرشار از عشق و آرامش و لبخند باشه. خیلی ممنونیم، همچنان در خدمت خانم دکتر زهرا قنبرپور هستیم، پژوهشگر تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه. امروز در این برنامه در ارتباط با ترس از دست دادن آزادی‌های دوره مجردی و از دست دادن روال عادی زندگی با شما صحبت می‌کنیم و قراره که از خانم دکتر بیشتر بشنویم و یاد بگیریم. خب آقای شهبازی به ما پیامک دادن و پرسیدن که اختلال استرابی که در اوایل برنامه راجبش صحبت کردید و ممنون میشم بازش بکنید. بفرمایید خانم دکتر.
بله، اختلال استرابی که من صحبت کردم اسمش آنوپتافوبیا هستش. افرادی که مبتلا به این اختلال هستن از ترس اینکه هیچ وقت نتونن یک شریک زندگی بر خودشون پیدا بکنن دچار وحشت میشن. ترس از ازدواج نکردن نیست، ترس از تنهایی نیست. این افراد، این رو اشتباه نگیریم، این افراد ترس از اینه که هرگز ما پیدا نکنیم کسی رو که باهاش بتونیم زندگیمون رو بسازیم و عشق واقعی رو تجربه کنیم. زمانی که این مسئله یه مقداری ادامه پیدا میکنه ممکنه که سن اون آدم بالاتر بره و این تبدیل بشه به اون وسواسی که در ذهنش داره، وسواس فکری که داره. چرا؟ چون ممکنه آدمهایی که میان ازش درخواست ازدواج میکنن، حالا خانوم یا آقا، ممکنه دچار وسواس بشه، ممکنه که نتونه انتخاب درستی داشته باشه و بگه نکنه من اشتباه میکنم، نکنه من نتونم انتخاب درستی داشته باشم، و این تبدیل میشه به یه سری مشکلاتی که افسردگی در آدم به وجود میاره. زمانی که افسردگی به وجود میاد، روابط با دیگرانم دچار مشکل میشه، توی زندگی روزمرهشون هم تأثیر میذاره، تأثیرات منفی میذاره. چرا؟ چون باعث میشه یک سری تجربه های جدید و لذت بخش رو نتونن به دست بیارن، چون تمام وقت توی فکرشون اینه که نکنه من نتونم انتخاب درستی داشته باشم. و این مسئله باعث میشه که سن ازدواجشون بره بالا و گاهن شاید هم اصلا ازدواج نکنن. من مراجعین خیلی زیادی دارم که رجوع میکنم سنیه که از ازدواج تقریبا گذشته، از 40 به بالا هست، و بهشون میگم که علت این که شما ازدواج نکردین چی بود؟ میگفت به خاطر اینکه همش فکر میکردم که شاید نفر بعدی که میاد مناسب تر باشه، شاید نفر بعدی که میاد پسندیده تر باشه. و این خودش یه نوع ترس از ازدواجه. یا یعنی میتونیم به این مسئله بپردازیم، خود این مسئله ترس از ازدواجه. و وقتی که سنم رفته بالا میگه آخه خانم دکتر من دیگه مستقل شدم، اون حس و حال ازدواجی که در 20 تا 30 سال داشتم و دیگه الان ندارم،
انگار اون خلعه دیگه حس نمیشه،
دیگه حس نمیشه. یعنی میخوام بگم که این اختلال استرابیه یوهایی تبدیل میشه به یه حسی که میگه اصلا من دیگه نمیخوام ازدواج کنم، نمیخوام این استقلالمو از دست بدم. بله
بله. خب دوست عزیز و بزرگواری که سنشونم در واقع نفرستادن برای ما و نمیدونیم خانوم هستن یا آقا، با پیش شماره 0917 4 رقم پایانی 6245 نوشتن ازدواج به نظر من دست و پاگیره و فکر میکنم که بعد از مدتی تکراری میشه، خب بهتره که مجرد باقی بمونیم. این نگاه در بین خیلی از جوانهای ما هست متاسفانه، و اینکه چطور میشه واقعا من به عنوان کسی که در خانواده یک همچین موردی رو داریم یا یکی از عزیزانمون، چطور میتونم، آیا میتونم خانم دکتر با مثال آوردن از زندگی دیگران که نمونه های موفقی بودن این نگاه رو تغییر بدم، چطور میتونم کمک کننده باشم برای تغییر نگاه این فرد، یا بگم که خب از کجا میدونی که این تغییر که قراره در زندگی تو ایجاد بشه به نفع تو نخواهد بود؟ شاید تو اتفاقا این دوست عزیزی که نوشتن ازدواج دست و پا گیره، یه جاهایی نه، واقعا ازدواج میتونه به تو کمک بکنه، میتونه قدم بذاری توی محیط، توی بستر در واقع بازتر و وسیع‌تری. چرا اینطور بهش نگاه نکنیم؟
بله کاملا با تون موافقم، ولی من یک سوالم از دوست عزیزمون دارم. همینطور که ازدواج تکراری میشه، آیا مجردی هم تکراری نمیشه؟
شما
ما همیشه باید هم نیمه پر لیوان رو نگاه بکنیم، هم نیمه خالی لیوان. یعنی مجردی هم بعضی اوقات تکراری میشه. تجربه هایی که از مراجعینم داشتم رو خدمتون عرض میکنم. خیلی از مراجعین من الان که در سنین میان سالی هستن و شاید ازدواج نکردن یا حالا یک تجربه تلخی داشتن و دوباره سعی نکردن که مجددن انتخاب دیگری هم داشته باشن، من میبینم که حیوان خانگی دارن و یک جورایی رو آوردن به حیوان خانگی. به من میگه خانم دکتر ازدواج برای چیه؟ همدممه دیگه. پس شما یک چیزی به نام همدم رو قبول دارین در زندگی
و نیاز به
و نیاز داریم. پس این نیازه
وجود خودتون دیدین
جز به نیازهای ثانویه و اولیه همه ما آدم ها هست در زندگی. و حالا من فکر میکنم انتخابت رو باید درست انتخاب کنی و این مهمترین مسئله هستش. یعنی اصلا اینجوری نگاه نکنید که دست و پا گیره. همین آدم ها گاهن وقتی که در مجردی حتی حیوان خانگی هم دارن، شما در نهایت احساس میکنی که باید با یک نفر صحبت کنی. نمیتونی بگی که نه خب هستن، صحبت میکنیم، دوستانم هستن. اما یک جایی احساس نیاز نمیتونیم اون رو انکار کنیم. احساس نیاز وجود داره و ما سفارش دینمونم هستش که باید ما زن و مرد رو آفریدیم که مکمل یک دیگر باشند.
درود بر شما. لباس هم باشند، مکمل هم باشند و برای آرامش هم. خانم دکتر، دوست عزیزی اشاره کردن که البته گفتن محفوظ باشه شماره و نوشتن که شما اشاره به مذاکره کردید، اینکه در زندگی برای اینکه برسیم به یک تعادلی بین آزادی‌های فردی و وابستگی‌هایی که وجود داره، نوشتن که لطفاً درباره نحوه صحبت کردن همسران و همون مذاکره هم توضیح بدید و بفهمید که وقتی یکی از طرفین صحبت میکنه، مخاطب اجازه بده که صحبتش رو به اتمام برسونه، تفهیم بکنه و بعد جواب بده، نه اینکه وسط حرف بخواد صحبتی رو داشته باشه. خب این هم واقعاً یکی از مواردیه که ما در گفتگوهایی میبینیم که ناقص میمونه. خانم دکتر،
بله درسته. ببینید، یکی از دلایل ازدواج، یکی از دلایلی که این پیوندهای زناشویی انجام میشه اینه که زن و شوهر باید همدیگر رو بلد باشند، زبان همدیگر رو بلد باشند. بله، یک سری افراد درونگران، یک سری افراد برونگران، یک سری افراد زودجوشند، یک سری افراد دیرجوشند و اصلا فرق میکنه. تمام اون ذات درونی آدم ها با هم دیگه، اخلاقیاتشون فرق میکنه، چون دو نفر آدم از دو تا فرهنگ متفاوت اومدن. الان ببینین، از یک خانواده یک خواهر برادر عین هم نیستن. ما چطور توقع داریم که توی یک خانواده، دو تا خانواده متفاوت، دو نفر اومدن و میخوان با هم ازدواج کنن، باید یک سری چیزهاشون قطعا با هم متفاوته و یه سری چیزا با هم شباهت داره. در مذاکره‌ای که من صحبت کردم و یکی از مشکل‌ترین و دشوارترین گفتگوهاست به نظر من در زندگی، اینه که زن و شوهر همدیگر رو بلد باشن. وقتی زبان همدیگر رو بلد باشین، احساس همدیگر رو بلد باشین، سعی می‌کنید طوری با هم مذاکره بکنید، طوری با هم صحبت بکنید که به اون پذیرشه برسید.
ما چقدر خوبه که یه جاهای خودمونو به جای طرف مقابل قرار بدیم و از زاویه دیده اون نگاه بکنیم. درسته؟
دقیقاً. آفرین. اگر که این اتفاق می افتاد خیلی خیلی خوب بود. ما مشکلمون اینه که آدمها رو از دریچه دیده خودمون نگاه میکنیم و از دریچه دیده خودمون قضاوت میکنیم، تصمیمشون میگیریم، براشون میایم یک سری چیزها صادر میکنیم که واقعا من توی مراجعین خیلی تعجب میکنم که خیلی راحت تصمیم میگیرن و خیلی راحت هم همه چیز رو به پایان میبرن.
بله، حالا میخواستم دقیقا به همین اشاره کنم که شما در بین مراجعینتون چند درصدش، خانم دکتر، این مشکل از دست دادن در واقع آزادی های دوره مجردی آزارشون داده و تصمیم به جدایی گرفتن؟
اینجا باید صادق باشم و باید بگم که خب خیلی ها مراجعه میکنن به خاطر همین مسئله که ما احساس میکنیم آزادی هامون رو داریم از دست میدیم. احساس میکنم دیگه اون دختر بشاشی که در قبل از ازدواج بودم دیگه نیستم، یا اون پسری که قبل از ازدواج تصمیماتی که داشتم نیستم، یا اصلا این خانوم یا آقا اگر من انتخابش کردم اشتباهی بوده. ببینید، اینا همه برمیگرده به همین مسائلی که امروز راجبش صحبت کردیم، آزادی های قبل از ازدواج. به خاطر همین داستان مذاکره هست. وقتی قبل از ازدواج با هم صحبت نکردن، وقتی قراردادی سفت و سختی با هم نبستن، ما میگیم قرارداد. توی این قرارداد قرار نیست اون چیزی که شما توی ذهنتون هست باشه، اون قرارداد نیست. یک قرارداد عاطفیه، یک پیوند عاطفیه که توش پر از صحبت‌های قشنگ و مثبته که وقتی این قرارداد اجرا بشه قطعاً اون ازدواج نتیجه قشنگ و زیبایی خواهد داشتش. من خیلی‌ها رو می‌بینم که میان و اشاره می‌کنن که خانم دکتر آخه قبل از ازدواج به من گفت این کارو انجام میدم.